بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. بحثی مطرح بود که به فضل پروردگار اکثر مباحث مربوطه به اون بحث صحبت شد. یک بحث، بحث مسئله سنت مهلت بود. این چند جمله که اول صحبتم تکرار میکنم، تعمد دارم به جهات مختلفی. پس یکی از سنت ها، برنامه ها، یکی از کارهایی که خدا با ما بندگانش دارد مسئله سنت مهلت که توضیح داده شد. قرارش بر این نیست خداوند متعال که اگر ما خلافی کردیم زود، به تعبیر ساده خودمونیمون، زود به حسابمون برسه. نه، بلکه مهلت میده، مخصوصا بونهایی که یه مقدار توی بدی بیشتر رفتم، چون باز اونایی که خدا دوست داره اونا رو نه زودتر یک گوشمالی چیزی در کار میاد که متوجه بشه، متنبه بشه. قرار بر مهلت دادن است که درش مصالح بسیاری است. و هفشته روزی دهه اول در این بحث صحبت شد و عرض شد که سنت مهلت پروردگار هم گاهی بسیار شگفت‌انگیز است، یعنی ستمگر ظلمهای بسیار بسیار عجیب انجام میده، اما در این حال خدا زود به حسابش نمیرسه. توجه داریم دیگه الان تو دنیا ستمهایی که میشه به کودک، به زن، به صورت‌های مختلف، اما اینجور نیستش که خداوند زود به حساب اینا برسه. نه، مهلت داده میشه. خدا عجله‌ای نداره، هر وقت بخواد بگیرد میگیرد. بعد اگر اون مظلوم، اون ظلم بهش شده، بعد اون طرف خدا پاداش‌ها بهش میده وقتی شرایط پاداش رو داشته باشه، و بعد هم به حساب این ظالم بالاخره دقیقاً خواهد رسید. و مهلت میدهند به مصالحی، با توجه به اینکه گاهی ظلم ظالم هم بسیار بسیار شدید. سنت دومی که مطرح شد سنت آزمایش بود. این هم به مقدار زیادی از مباحث مربوط به سنت آزمایش گفته شد و خیلی دیگه تکرار کردیم تو این چند روز. و باید متوجه هم باشیم که ما دائم در آزمایشیم، دائم. فکر نکنیم وقتی ساکتیم در آزمایش نیستیم، وقتی حرف میزنیم در آزمایش نیستیم، وقتی فقیریم در آزمایش، وقتی غنییم در در هر حالی که هستیم در آزمایشیم. اون وقتی که حالا ساکتیم ممکن به سوال کنید که خب وقتی که ساکت آدم دیگه چطور در آزمایشه؟ چرا آدم ساکته؟ حالا که ساکته میتواند فکر بد بکنه، میتواند افکار نادرستی، فکرهای شیطانی بکنه و میتواند فکرهای خوب بکنه و میتواند نه فکرهای خوب نه فکرهای بد میتونه. پس در آزمایشه، در حال سکوت هم در آزمایشه. اون وقت گفتار که معلوم، رفتار که معلوم، و خلاصه دائم در آزمایشیم. از اولی که مکلف شدیم تا وقتی که فوت میشویم، ارسد اون وقتی که بیهوش هستیم، خیر اگر بیهوشی باشه، آدم دارن معالجش میکنن بیهوشش کردن، اون وقتی که خواب، خیر اون خوابیده دیگه، اون وقتی که خوابه، همینقدر شعوری، توجهی، درکی داریم در آزمایشیم. پس خیلی باید حواسمون جمع باشه. وقتی این آزمایش ها هم شدت و ضعف هم داره، جور به جور به سراغ انسان میاد تا غربال بشن افراد و تا پخته بشن افراد. اونایی که میخوان رو به تکامل باشن، امتحان ها خیلی براشون ارزش داره، استقبال میکنن از امتحان ها اونایی که فهمیده هستن. البته گاهی امتحان ها بسیار بسیار گیج کننده است و پناه میبرن در هر حالی به خداوند که معلوم، اونجا خودش محبوس پناهندگیه. اینو میخواستیم بگیم. روز گذشته این بحث مطرح شد که حالا که این چنین است، چه بکنیم که در امتحانها خوب از امتحان بیرون بیاریم. روز گذشته یه مقدار در این جهت گفتیم که به خدا پناه ببریم. مسئله پناهندگی به خدا صحبت شد. همون اول صبح انسان با خدا عرض کنه که پروردگارا، من و این جریان‌ها و مختلف زندگی و زمین‌ها و مختلف آزمایش، تو اگر کمک نکنی گرفتارم و از تو کمک می‌خواهم که تو لطف کنی، سرپرستی کنی همه شؤونم را و به تو پناه می‌برم، ولی کار مشکله. قاعدتا شهیدید که یکی از اولیاء خدا پیامبر وقت براش خبر آورد. یک مرد خوبی بود، اما خب معصوم نبود، گناهی خلافی هم داشت، که خداوند فرموده در جریان وحیی که قرار گرفتم که یک بار خلاف کردی مؤاخذت نکردیم، دو بار خلاف کردی مؤاخذت نکردیم، اما مرتبه دیگه خلاف بکنی گرفتارت میکنیم و مؤاخذت میکنیم. این پیام از طرف خدا حدوداً اینه. پیام رسید به این جناب. اینا مرد فهمیده، متوجه، آدم خوب، ولی خب دیگه گناه و معصیت برای خوبام هست، گاهگاهی گرفتار میشن. گفت بسیار خوب، متشکریم که مثلا به تعبیر من که پیام پروردگار رسید. سر شد طبق معمولی که با میشد پا شده، گفت پروردگار رو پیام پیغمبر دوما رسید که ما یه بار گناه کردیم، چنین دو بار گناه دیگه بکنم گرفتار میشم، اما خدایا اگه تو کمک نکنی بازم گناه میکنم، بازم گرفتار میشم، بازم گرفتار، تو کمک کن. همه تو رو بس. از او باید خواست. روز گذشته اینو عرض کردیم، پناهندگی به حضرت حق، که به خصوص آقا حضرت امیر علیه السلام جمله پناهندگی رو هم یادمون دادن. آمنتو بالله و به رسوله، این جمله بود. جمله دیگه هم داشت بازده حدیث که اون وقت پناه ببریم به پروردگار. و خیلی عزیزان این مسئله پناهندگی دیگه کمک میشه، معلومه دیگه. یعنی وقتی انسان پناه برده به قدرتی که عجز نداره، در هر شرایطی بخواد این بندش رو کمک کنه هیچ کس نمیتونه من کنه. هیچ کس پناه برده است به علمی که جهل نداره، چیزی برش مخفی نیست که قفلت کنه از یه زمینه‌ای بعد کمک نکنه. پناه برده انسان به لطفی که به وصف نمیاد، به نتیجه خیلی پشتش باید گرم بشه. وقتی به خدا پناه برده پشتش گرم بشه. در زمین‌های مختلف و امواج آزمایش‌های شدید هم که قرار می‌گیرد، وقتی صبح گاهی پشت خودشو گرم کرده است و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و به حضرت حق عرض کرده خدا تو باید کمک کنی و از تو استمداد میکنم، اون وقت مثل سیل هم وقتی امتحان ها بیه. با آزمایش ها هرچند شدید باشه به نیروی تکیه کرده است که چیزی برای اون مشکل نیست. این دعایی که خاطرم میاد شب شنبه یادم میاد به مناسبتی گفته بودیم که تو همین مسئله پناهندگی هست، خیلی لطیفه، کوتاه هم هست، که اعوذ به وجه کل کریم و عزت کلتی لا ترام و قدرت کلتی لا یمتن و منها شیء من شر دنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها. با آقا حضرت صادق علیه السلام کسی عرض کرد یه دعایی یادم بدید که خیلی فوق العاده باشه، حضرت این دعا رو یادش دارم، گفتم بعد از نماز بخون. عرض کردم شاید مکرر براتون عرض کردیم، شایدم چاپ کردیم به رفقا دادیم، خیلی خوش مضمونه، بسیار لطیفه، از همون جمله اولش خیلی لطیف. اعوذ به وجه کل کریم، خدایا پناه میبرم به وجه تو که وجه تو کریم است، یعنی به کریم دارم پناه میبرم. کریم وقتی کسی بهش پناه ببره این ردش نمیکنه، کریمه دیگه. اعوذ به وجه کل کریم و به عزت کلتی لا ترام و پناه میبرم به عزت و اون غلبه و قدرت تو، به عزت تو، عزتی که لا ترام. لا ترام یعنی مغلوب قرار نمیگیرد، لا ترام یعنی دسترسی کسی به اون عزت نداره. و پناه میبرم به قدرت تو، قدرتی که هیچ چیزی نمیتواند بگوید من برف نمیکنم. قدرت پروردگار، خب خیلی قدرت دارن، ممکنه این فرمون به کسی بدن میگه برف نمیکنم، نمیخواد برف کنم، ولی خداوند متعال به هر چه فرمان بدهد نمیتونه برف نکنه. و با قدرت کلتی لا یمتن و منها شیء، به هر موجودی که فرمان بدهد فرمان عملی میشه. اون وقت از شر دنیا، من شر دنیا و الاخره، از شرور دنیا و آخرت و از شر دردها و من شر الاوجاع. این حال پناهندگی. این پناهندگی توجه دارید که حالا میبخشن بعد از عزیزان دارم هی توضیح واضحات میدم به خاطر اینکه حالا بعضی نیاز دارن. این حالت پناهندگی این خودش یک مسئله خاصی است که آدم به عنوان پناهندگی به کسی مراجعه بکنه. وقتی کسی به کسی مراجعه میکنه که آقا این کار رو برو بکنه، وقتی تو تعبیرش میگه آقا پناه آوردم، میگفت پناه آوردم، اون مطلب پناهندگی. و در مثالی که مرحوم علامه مجلسی در این مورد مثالی زدن که مناسب هست گفته بشه، که رحلت ایشان، وفات ایشان 27 ماه رمضان بوده طبق بعضی از نقل‌ها که گذشت و من اون روز غفلت کردم که یادشون کرده باشم، چون خیلی این مرد بزرگ حق دارد به گردن شیعه. خیلی کارهاشو برنامه هایی که انجام دادن فوق العاده بوده و آثاری که از این شخصیت باقی مونده است آثاری است بسیار بسیار چشمگیر و مهم که خدا انشاءالله روحشون رو الان شاد و مسرور بفرماید. ایشان یک مثال اینجوری میزنن، میگن که برای اینکه انسان حفظ بشه برسه به جایی که خدا هم کمک بکنه، ایشان در مورد اخلاص مثال میزنن که اگر کسی بخواد به اخلاص برسه بالاخره باید به خدا پناه بره، از خدا بخواد. مثالی که میزنن اینجوریست، میگن که مثالشون مال زمان گذشته بوده اما حالا معنا میده، که گاهی میشد که یک کسی سفر کرده بود تو یک دی و داره رد میشه در مسیر راهش، منطقه شب شده دیگه، حال مشکل که رد بشه جایی دیگه میرسه باید همونجا باشه، کت خدا یه ده معمولا در خانش باز و که هر کس غریبی چیزی حالا یا روزه یا شبه میخواد را توقفی بکنه استراحتی بکنه در خانه باز. اون وقت این افراد راه گذری که میخوان از این بساط کت خدا و سفره او و استفاده یک غذایی و یا استراحتی استفاده بکنن، خب میان به طرف خانه این جناب کت خدا اون وقت که به این صورت ها بوده. اون وقت معمولا وقتی چنین کاری می شده سگ های اطراف خانش بودن، این سگ ها تا این غریبه رو می دیدن که یه غریبی وارد این منطقه شد، سگ ها سر صداشون برنده شد، پارس می کردن و سر و صدا و قال و قیل و دادن. اگر این می ترسید و فرار می کرد که فرار کرده بود، شاید هم تعقیبش می کردن، سگ ها یه مدت اذیت هم می شد، اما اگه استقامت نکرد می آمد طرف خانه این کت خدا، معلوم می شد که یه مهمان غریبی تازه داره میاد، این سگا شلوغ کردن، کت خدا نوکرشو بگو برو ببین کیه بگو بیان تو. این نوکره که می آمد دمه در خانه کت خدا وای می ساد مثلا داد می زد، می دید کسی هم داره می آمد، آقا بفرمایید، آقا بفرمایید، سگا می فهمیدن که ارتباط برقرار شد، می فهمیدن ارتباط برقرار شد و همون سگا که پارس می کردن همون سگا هایی چی سرشون مختن پایین رو از یاد دیگه می رفتن، این هم راحت می آمد نفت، معلوم شد ارتباط برقراره. وقتی هم که کسی پناه ببرد به پروردگار، شیاطین جن و انسی که می خوان به گناهش بیافکنن که بحثمون این بود، تو امتحان ها آزمایش ها که زمینه گناه ها انعراف ها گرفتاری ها هست، اگر انسان راستی به پروردگار پناهنده شده باشد و مخصوصا اول صبح که عرض کردم بود، یه اول کاره آن صبح که پاشده از ما اول حواسش جمع بوده، اون وقت را بیفته به طرف پروردگار رو پناه ببرد، را افتادن معنوی، خدا به تو پناه آوردم، اون وقتی که شیاطین جن و انس و همه رو خدا رد میکنه کار میشه آسون. بعضی این توجه دارن که همون صبح اول زوم همه کارشو بکنه. خدا رحمت کنه، یکی از بستگانم بود، تشکروش بودن، خدا رحمت کرده، گاهی هم آقازداش اینجا هستن. اون وقت صبحی بود، اما اول صبح بود، من رفتم و اونو در مغازشون، حالا اون از بی این صورت نقل میکنم که حاصل مطلب معلوم باشه، گفتم که خوب آمدین که مشغول کار بشین دیگه. بله، حالا دیگه نمیخواستم این جولر بی این صورت پیش بیا، پیش آمد گفت واقعا یه دفعه همین جریان پیش آمد که شما یک چیزی گفتی و یادمه، گفت چی بوده؟ گفت شما آمدید اتاق و حجره و گفتم برای دیگه من آمدم اول صبح آمدم دنبال کار، گفتی خوش به حال اون کسی که نیامده کارش کرده. گفتم یعنی چی؟ گفتی همون سر صبح کارش کرده با خدا، قرارش گذاشته که خدا من ضعف دارم، من نمیتونم، تو کمک کن، تو کمک کن. گفتی همچی جمله یه وقتی تو گفتی، حالا اگه گفته بودم دیگه انشاءالله جمله خیر بوده. خوب اینه که انسانمون اول صبح کارشو بکنه، با خدا برنامهشو جور کنه، واقعا پناه ببرد به حضرت حق، به لطف بی پایان، به قدرت بی عجز، به علم بی جهل پناهنده بشه. خدا تو کمک کن. اون وقت تو شدائد شدائد هم یه وقت میبیند از غیب کمک رسید براش، نزدیکه که دیگه این چشم زمینه زمینه ایست که خیلی سختشو بخواد بگذره، میبیند خدا کمکی کرد که نه تنها میگذرد که نفرت هم پیدا میکنه. خدا کمک میکنه. اینه که خیلی بجاست که انسان هرچه بهتر هی تکرار کردن اینو یادمون باشه انشاءالله، که پناه ببریم به ذات مقدسی که به هرچه فرمان بدهد اطاعت میکنه، و با این ذکر شریف این پناهندگی رو جدی بگیریم. ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس پیغمبر اکرم در این جنگی بودن، یه وقتی بود که جنگ آتش بس بود، به اصطلاح وقت استراحت بود، حضرت آمدن زیر یه درختی و که کمی استراحت کنن، سایه درخت بود، اونجوری دارن استراحت میکنن، دشمن متوجه شد، یه جوری آمد که کسی متوجه نشده، آمد رو سر پیغمبر اکرم واسطات شمشیر کشید، اسم حضرت آورد، گفت کیست که از دست من نجات پیدا کنه؟ حالا تکون بخورید زدم. حضرت این نگاهی بهش کردن، فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، خداست. این آنجا که میخواست بزنه خداست دیگه، فرشته دستش بگیر میگیره، کلوق زیر پاش برو کنار بخوره زمین، بخوره زمین، به هرچی فرمان بده خدا. اینجور شد دیگه، و از قدرت گلتی لایم تن و منهاشه بحف نمی کنم نیست. این همچه که میخواست بزنه این کلوقی زیر پاش بوده، هرچی بود یکم کنارم خورد زمین، حضرت پشت شدن شمشیر گرفتن، گفتن حالا کیه که تو را از دست من نجات بده؟ گفت اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. مواظب باشیم اون چه که حجت هست قرآن است و اطرت و فهم جدی از قرآن و اطرت، این حجت. اینجور نماشه که چهار تا کار غیر معمول کسی کرده بعد دیگه فکر کنیم که هرچی می فرماید درست است. داخل بلکه کتاب هست، اطرت هست، فکر خودمون هست، ببینیم که تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. تطبیق کرد درست بود، بسیار خوب، نبود خیر. خیلی این حدیث رو من تکرار کردم، چقدر عالیست. ایاکن تنسب رجلن دون الحجه فتصدقهو فی کل ما قال. بپرهیز آقا امام ششم علیه السلام میفرمان این که کسی را جای معصوم بگذاری هرچی میگه درست است. خیر هیچ کس اینجور نیست که هرچی میگه درسته، معصوم است که هرچی میگه درسته، ولی گاهی ما افراد یک جوری نمایش میدیم عظمتشون رو مثل یکی دیگه معصوم هست. وقت حدیث اینه، در جلد 70 کتاب شریف بهار و به مناسبتی هم مرحوم استادمون مرحوم علامه بزرگوار مرحوم آرش مشتاقی قزوینی در همین بیان الفرقانشون آوردن و حدیث، یک جمله شو میخوام براتون عرض کنم ولی یه مقداری حدیث مفصله و کلش هم بخواد صحبت بشه یه وقت خاصی میخواد، یک روزی میخواد که روز صحبت بشه. 72 صفحه 72 از جلد 70 کتاب شریف بهار، حدیث 23، اینجور نقل شده که دخل علی رسول الله رجل، این جناب که خدمت پیغمبر اکرم رسید به حضرت عرض کرد که کیفت طریق الی معرفت الحق. عرض کردن این قسمت ها رو میخوام سریع رد بشم، اون جمله آخر شاهد عرضم هست که تتمه بحث دیروزمون بود که مسئله این که بخوایم در امتحان ها خوب بیرون بیایم، پناهندگی جدی به خداوند متعال. کیفت طریق الی معرفت الحق، عرض کرد که راه شناخت پروردگار چیست؟ پیامبر گرامی فرمودن معرفت النفس. اگر کسی خودش رو بشناسه این یک راه مهمی است برای خودشناسی، نه اینکه نعوذ بالله بد معنا بشه که یعنی وقت خودش رو بشناسه خودش خداست، چه متاسفانه یه همچه برداشته میشه گاهی. خیر، این وقت خودش رو میشناسه هرچه بهتر بررسی کند میبیند عاجز، ناتوان، نیازمند، فقیر، محتاج به تمام معنی کلمه. و شیء محتاج به تمام معنی کلمه ناچار است به این که تکیگاهی غنی داشته باشد، خدا رو بشناسد. شناخت خدا به وسیله شناخت خود اون چه که کاملا صحیح هست و چیزوی دیگه هم که صحیح باشه ممکنه باشه، اونی که برداشت شده که یعنی فکر کنه که خدا شده اون غلطه، ممکنه که معانی دیگری هم صحبتش بشه، ولی یکیش که رو به مقداری که میخوام رد بشیم گفته باشیم اینه که وقتی انسان به خودش توجه کند میبیند لا عمل کل نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتا، میبیند خود به خود مالک چیزی نیست، بلکه فقر محض است، نیاز محض است، احتیاج محض است، که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. پس کیفت طریق الی معرفت الحق فرمودن معرفت النفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی موافقت الحق، چه راهیست برای اینکه انسان موافق با حق عمل کنه، بر وفق حق حرکت کنه؟ قال مخالفت النفس، با نفسش مخالفت کنه، با هوای نفس، خواستهای نفسانی که انسان خودش میفهمه که چه خواستش عقلانیه چه خواستش نفسانیه، با خواستهای نفسانیش مخالفت کنه. قال مخالفت النفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی رضا الحق، بخواهد رضایت پروردگار را تحصیل کند چه کند؟ قال سخط النفس، سخط، سخط، شاید هر دوش درست باشه، تو ذهنم یادی وقتی بررسی مختصری شده سخط النفس مناسب تر شد، یعنی اگر بخواد رضایت حق را جلب کند نفسش رو با نفسش در بیفته، به نفسش خشم کنه. نفس دوست دارد چشم چرانی، نفس دوست دارد زبون چرچی میخواد بگوید، نفس دوست دارد هر نوع عملی که شهواتش ایجاب میکنه جهات مختلف از نادرستی انجام بده. ان النفس لاماره بالسوء، خشم کند بر نفس. خیر، به حرف نمی کنم، حرفش نکنه، از کدن رد میشه میناره. بعد گفت یا رسول الله فکیفت طریق الى وصل الحق، بخواد انسان به حق برسد. باز وصل الحق جو نباشه، هر عرفانی که دیدید کارش به اونجا رسیده که قطره به دریا متصل شد و جد دریا شد، اون عرفان غیر اهل البیته. هر عرفانی که به اونجا رسید که مرز مخلوق و خالق به هم خورد و این شد خالق، شد خدا، که صاف هست تو کتابایی که دم دستن دادند و متاسفانه در جریان هم هست که کار به اونجا برسه که مندک می شود در ذات حضرت حق، مندک در ذات حضرت حق. اینو هر جو به اینجا رسید غلطه. نه من میگم که همچه عرفانی هست، میگوین که عرفان یک معنای آخری داره که نتیجهش این میشه که همه موجودات وجود وجود حرفی میشه، که اوناش دیگه حرفای اصطلاحی چیزی که بره عموم گفته میشه، بره عموم. من یه حرفا گفتنش غلط میدونم، خیلی حروم میدونم خیلی وقتا، منتها چون گاهی رادیو و تلویزیون و مجلات و این حرفا پر از این حرفا هست، ما گاهی لازم میدونیم یه چیزی که بگیم که معلوم بشه اینا اشتباهه، این حرفا درست نیست. و اون وقت اینجوری ایشان هم در انسان کاملشون نوشتن، صفحه 126 یا 46 نوشتن در عرفان انسان چنان میشه کم به کم خود خود خدا میشه، خود خدا میشه. اصلا انسان کامل خود خداست. خودیشان نمیخوام بگن، میگم تو عرفان اینجوری میشه. هر کجا که دیدید مرز مخلوق و خالق به هم ریخت و چنین وضعیتی به اینجا رسید، صحبتش دوباره حالا هر کی میخواد بگه، هر کی میخواد بگه، اینجوری نیست. این وصل حق هم همون قرب حق است دیگه، وصل حق است، نه حق شدن. اون قرب خاصی که این تعبیر میشه که فراوان این تعبیر رو داریم، حال هجر و نفس، از نفسش فاصله بگیره. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى طاعت الحق، چه طریقی داریم به طاعت حق؟ قال اسیان و نفس، مخالفت کردن با نفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى ذکر الحق، بخوام همیشه یاد حق باشیم. قال نسیان و نفس، از خواسته های نفس انسان فراموش کنه، اونا رو به فراموشی بزنه. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى قرب الحق، بخواد تقرب به خدا پیدا کنه. حضرت فرمود اتباعت بنا نفس، همش این شد که اگر بخواهد انسان به کمالاتی برسه باید اون خواستای نفسانی شو، که میفهمه یه وقت خواستای عقلانیست، بسیار خوب، خواستاییست که عقل میپسنده، شعر میپسنده، مسئله نیست. اما خواستای خود آدم میدونه که این خواسته خواسته شیطونیه، این خواسته خواسته نفسانیه. اگه میخواد به جایی برسه همیشه با این خواستهای نفسانی مخالفت کنه، مخالفت کند با این خواستهای نفسانیش. قال فکیفت طریق الى انس الحق، چجور با حق انس پیدا کنه با خداوند متعال. قال الوحشت من النفس، فرار کنه از اون خواستهای نفسانی، وحشت داشته باشه از خواستهای نفسانی. همه اینا رو که خوندم مقصودم این جمله است که حالا میخوام بگم. چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم در امتحانهای مهم زندگی، آزمایش هایی که گاهی بسیار بسیار خطرناک است، گیج کننده است، بسیار بسیار بیرون آمدن از اون امتحانها به خوبی مردود نشدن سخت است، دشوار است، بخواد انسان در آزمایش ها موفق بشود و به رشد خودش برسد چه باید بکند؟ میگفتین پناه ببرد به خدا. حالا این جمله آخر حدیث به اینجا رسیدیم. عرض کرد که یا رسول الله فکیفت طریق الى ذلک، اینه که شما فرمودید یعنی با نفست مخالفت کن، از نفست فاصله بگیر، نفست رو فراموش کن، هی چنین کن چنان کن، من چجوری قرار بکنم؟ خود همینا سواله که چه کار بکنم که این کار رو بکنم، چه کار بکنم که موفق بشم به این کارا. این مطلبی که میخواستیم بگیم اینجاست. فقال رسول الله فکیفت طریق الی ذلک؟ قال الاستعانت بالحق علی النفس. راهش اینه که از خود خدا انسان کمک بگیره، یعنی پناهندگی به خدا. اونی که داشتیم میگفت عرض کنه خدا رو تو کمک کن، با اولیاء خدا که خدا اونها را راه قرار داده، باب قرار داده، وسیله قرار داده، به اونا عرض کنه که شما کمک کنید. با آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا انسان عرض کند که شما عنایت کنید، شما لطف کنید. اون وقت است که انسان موفق بشه. اون وقت خب فرصت حدوداً گذشت، من میخواستم یک دو تا طریق دیگه، حداقل یک طریق دیگه به نظر من خیلی کارسازه در این که موفق بشیم در امتحانها، بسیار بسیار زمینه میده. انشاءالله فردا بردتون میرسه دیگه، حالا زیاد صحبت نکنم خستتون نکرده باشم. پس تا اینجا رسید مطلب که خواستیم موفق بشیم، راه اینه که به عرضتون رسید. اون وقت یک تتمه حدیثی هم هست، اینم در آخر عرضم براتون عرض کنم که بسیار نوید بخش است از جهتی، چون به فضل پروردگار نوعا زمینش رو به لطف خداوند متعال داریم که اگر این چنین باشیم اون وقت باز موفقیت در آزمایش های مختلف و جبران کننده مردودیت های گذشتمون خواهد شد، که خدا لطف بکنه، عنایت بکنه، معصیت ها کنار میره، انسان خوب میشه. و آن اینه، در یه حدیثی است که در صفحه 70 که ابتدای حدیث از صفحه 69 از همین جلد 70 کتاب شریف بهار شروع میشه که پیغمبر اکرم ابتداش اینو فرمودن: خبرتون بدم به اونایی که از همه زیرکترن و اونایی که از همه نفهمترن. گفتن اصحاب، گفتن بلا یا رسول الله. وقت فرمودن که از همه زیرکتر اونایی هستن که نفس خودشون رو محاسبه بکنن، به حساب خودشون برسن. تا اینکه میخواستم این جمله های آخرش رو براتون گفته باشم، حدیث نسبتا مفصله. بعد میفرمان که بله، اگر چنونچه بخواد انسان موفق باشه، راهش اینه که این برنامه رو انجام بده که در تتمه این حدیث شریف هست، به این صورت بیان شده که حضرت فرمودن اگر بخواد موفق بشود، تصمیم بگیرد که از گناهش برگرده و استغفار کنه، اون وقت وقتی که متوجه حضرت حق شد و استغفار کرد، خداوند محو میکند در ارتباط با این کاری که کرده آلودگی هاشه. وقتی که این حالت استغفار رو پیدا کند و مها ذالک عن نفسه، و آلودگی های گذشته اش رو پاک کند، منظورم این عبارت ها بود. حالا شاید فردا از اول حدیث بکنم که ناقص نشده باشه، این مربوط به همین صحبت فعلیمون بود. عرض میکنم یک قسمتش که چه کار بکنیم که خداوند موفقمون بدارد در آزمایش ها. و مها ذالک عن نفسه، پلیدی ها را از خودش محو کنه. به چی؟ به تجدید صلات علی محمد و آله الطاهرین. یعنی از صلوات استفاده کنه، زیادتر از این ذکر شریف بهرمند بشه. و بعد هم و عرض بیعت امیر المؤمنین علی نفسی و قبولها، اگر میخواد نسبت به گذشتهش هم بدیها پاک بشه، بعد موفقیتی پیدا بشود که بتواند در آزمایش ها موفق بشود، خودش بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام را به خودش این بیعت را عرضه بداره. یعنی با خودش تجدید کنه این بیعت که من در ارتباط با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که قبول کردم هدایتشون را باز مجدد، خب قبول داری؟ درست، قبول دارم یا خیر؟ باز بله. تجدید کنه بیعت را، تجدید بیعت با خودش در ارتباط با ولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه. و نیز بیعت با خودش بکند در نفرت از دشمنان حضرت و اونهایی که حضرت رو آزرده ان. اگر میخواهد که پاکیزه از گناهان بشود انسان و موفق در این که آزمایش ها را هم به خوبی انجام بدهد و از آزمایش ها سرفراز بیرون بیاید، این شد که استغفار کند و درود بر خاندان رسالت و بیعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نفرت نسبت به دشمنانشون را تجدید کند. فاذا فعل ذلک قال الله عز وجل لست اناقشک فی شیء من الذنوب مع موالاتک اولیائی و معاداتک اعدائی. حالا که تو تجدید عهد کردی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نفرت نسبت به دشمنانشون، من نسبت به گناه های گذشتت دیگه مناقشه‌ای به کار تو ندارم، یعنی همه اونها رو عفو میکنم. چقدر عالی است. اون وقت یه مقدماتی هم داره که انشاءالله اونم فردا براتون عرض میکنم. و یک راه دیگری، یعنی برنامه دیگری برای موفقیت، که اون برنامه مستقیم میتواند کارهای عجیب صورت بده و زمینه حفاظت انسان از خطرهای مهم آزمایش‌های شدید را، اگر کسی اون برنامه را انجام داد موفق شد، میتواند در مراحل مختلف هم از آزمایش ها به خوبی بیرون بیاد. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام چنین توفیقاتی هرچه بیشتر بهتر به هممون کرامت بفرما. خب حالا فردا که انشاءالله گفتیم تتمه مطالب صحبت میشه، و اما امروز حالا که حرف به اینجا رسید، تجدید عهد میکنیم با آقا امیرالمؤمنین هممون به سلام بر حضرتش و عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش، و امیدواریم که هممون بشود با این توسلاتی که نسبت به وجود مقدس حضرتش هست، زمینه عنایت‌های خاص خداوند متعال برای هممون تحقق پیدا کنه. بنابراین دلهامون رو می‌فرستیم نجف اشرف و عرض سلام می‌کنیم به ساحات مقدس آقا امیرالمؤمنین. عرض می‌کنیم آقا، حالا که با خودمون جور فکر می‌کنیم، نبودیم اون وقتی که اون گرفتاری ها و ابتلاعات برای شما بود، و الا حرفمون اینه، الان حالمون اینه که می آمدیم به کمک شما، به نصرت شما، دیگه نمیگذاشتیم اونجور بشه که شما کار به جایی برسه که یک روز عرض کردم دست حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفتید و سوار بر مرکب کردید و وقت غروب که تاریک باشد و چنین و چنان در خانه مهاجر و انصار و طلب نصرت می‌کردید، برای اینکه نکنه که در این مورد با این کار که اگر نشود حق مظلوم واقع بشه، این کار رو کردید. اگه می بودیم فکر بکنیم اینجور داریم بگیم که کمک می‌کردیم یا امیرالمومنین. من همینطور موندم که چی بگم، چون میخواستم یه چیزی که سخت و دشواره نگفته باشم، بازم دیدم نمیشه هر چه بگیم دشواره. هرچه اینا کردن نسبت به اهل البیت ظلمیست که همش نقلش مشکله. در هر حال کار به جایی رسید که زن و بچه رسالت، خاندان رسالت، اینا سوار شطورها و کوچه و بازار و بمیرم سرای عزیزانشونم بالای نیزه و آقینا گاهیم تو همون بیابونا پیاده راشون میبردن. خیلی مشکله، یک مش زنها بچه ها اسیر، اینا رو تو بیابون و هوای گرم و لا لا لا. به خدا الالعبد که بگوییم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد بجاز بجاز. پیاده راشون می بردن اینجور نقل کردن تو مقاتل. بی بی زینب علیها سلام می فرمودن ما وقتی می دیدیم که این بچه ها نمی تونن پا به پای ما را بیان، آقا بچه کوچه که گاهی دیده میشه مادر دستش گرفته، پدر دستش گرفته، نمی تونه آب به در بیاد، نمی تونه با مادر بیاد، اونا هم راهش میکنن، آهسته را میرن. ما آهسته را میرفتیم که این بچه هم بتونن را بیان. لا اله الا الله بمیرم، ما رو میزدن.